ماجیک ماکارون.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
سلام، امروز در خدمتتون هستیم با یک گزارش مردمی. خانم ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
سلام، از جایی که بیمه گرفتن ازش راحت باشه.
یه لحظه ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
جان ماشینمو از کسی که بهترین شرایطو به هم ارائه میکنه بیمه میکنم.
شما چطور؟ شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
از کی؟
از کی؟
بله از کی؟ چون هم خیلی در دسترسه، هم شرایط خرید و تمدید خوبی داره و هم قیمت‌های خیلی مناسبی داره.
از کی شرکت بیمه نیست. با www.azki.com شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی به همراه تهیه کننده برنامه خانم مریم هدیلو و آیتم سازمون خانم فاطمه عبدالوند و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران با جهان سیاست امروز 28 دی 1400 در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه تحلیلی به اتمام حجت رئیس جمهور با بانک ها و تشدید اختلافات میان امریکا و روسیه خواهیم پرداخت و همراه میشیم با تحلیلگران و ضرب شست یمنی ها به امارات رو مورد بررسی قرار میدیم.
دریچه
یکی از مهمترین پاشناشیل‌های اقتصاد ایران بانک‌ها هستند و بدون شک باید گفت که اگر قرار بر اصلاح و جراحی یک بخش مهم و اولویت دار در اقتصاد ایران وجود داشته باشه، آن بخش بخش بانکی کشور است. البته کارشناسان و مدیران برخی از بخش‌های بانکی می‌گویند که یکی از مشکلات بانکی نوع نگاه به نظام بانکی و انتظارات از آن است. همچنین دیگر مشکل نظام بانکی کشور مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع قوانین ناظر بر بانک ها شامل قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین نظیر مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی که در مجموع در سطح کلان معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می کنند، در کنار سایر قوانین و مقررات موضوع نظیر قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیئت دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی می‌باشند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب رنج می‌برند. رئیس جمهور در نشستی صریح با مدیران ارشد نظام بانکی 5 دستور ویژه برای اصلاح رویه بانک ها در جهت تسهیل امور مردم صادر کرد. 5 فرمان آقای رئیسی به نظام بانکی شامل سختگیری بر بدحساب ها، به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید، تسهیل پرداخت وام به مردم، در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن اعتبار سنجی کنید، واگذاری بنگاه های تولید تملک شده بانک ها، سریعا واحدهای تملک شده تولیدی را یا راه اندازی یا واگذار کنید، استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولید کنندگان، سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس بدهید، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت، حداکثر تا پایان سال بانک مرکزی کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی تشکیل دهد و نتیجه را اعلام کند. سال گذشته نیز رئیس جمهور در کسوت رئیس قوه قضاییه هشدارهای جدی به بانک ها داده بود.
اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی مثلا فرض کنید که 15%، 17%، 20%، 22%، 1% رو اعلام میکنه بانک مرکزی، اگه بانک خودش اومد با کسی قرار گذاشت تبدیل کرد این رو با هر چی، حالا یا با رپ مرکب یا به هر ترتیبی، به 35%، یه کسی خواستن بین هم به عنوان قرارداد پرداخت بکنن، اون یه بحثی است. اما آیا نظامات اداری مثل دستگاه قضایی و دستگاه دیگه هم ضمانت اجرای چنین توافقی هستن؟ سوال من اینه. یعنی اگر بانک مرکزی گفت 20%، یه کسی اومد گفت من میخوام 46% بگیرم، ما بیام دستگاه اداری کشور رو موظف کنیم که تو نسبت به این افزوده باید ضامن اجرا باشی و بری پیگیری کنی؟ این مورد سوال هست، چون این از نظامات و مقررات وضع شده در کشور تخلف شده. بانک مرکزی گفت آقا امروز من به عنوان دولت اعلام میکنم این میزان بهره بانک ها حق دارن بگیرن، یه بانکی میخواد دو برابر این بگیره. خب الان یه کسی میگه ما خودمون با هم توافق کردیم، یه بحثه. یه بحث اینه که ما دستگاه اداری کشور ضامن اجرای این تخلف بگذاریم، این خودش مورد بحثه. الان من نمیخوام تکلیف شوشن کنم، اما یک سخن سوم دارم که اون سخن سوم رو به طور جد عرض میکنم. هیچ کدام از بانک های کشور حق ندارن کارگاه یا کارخونه ای که تملک کردن او رو تعطیل یا نیمه تعطیل کنند، به هیچ عنوان حق ندارن. سازمان بازرسی وظیفه داره پیگیری کنه این کار بانک ها رو. یه کارگاهی رو بگیرن درشو قفل بزنن بگن ما طلب داریم بانک، خب چرا نمیندازی کارخونه تولید رو؟ کارگرات کجا رفتن؟ به هیچ عنوان این کار مجاز نیست.
در مورد اتمام حجت رئیس جمهور با بانک ها گفتگو میکنم با آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر شقاقی سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نفعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض به خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، مهمترین مضرات نوع نظام بانکی فعلی در اقتصاد کشور چی هست و چرا با وجودی که سالهاست از نوع نقش آفرینی بانک‌ها در اقتصاد کشور صحبت میشه هیچ اتفاق عملی برای اصلاح واقعی نظام بانکی صورت نگرفت؟
بله، ببینید، اقتصاد ایران مبناش و اساسش بانک پایه یا بانک محوره. بخش عمده تامین مالی در کشور از سوی سیستم بانکی صورت میگیره. حتی سیستم بانکی در اقتصاد ایران خودش هم درگیر سرمایه گذاری و درگیر فعالیت های سرمایه گذاری هم شده. نظام بانکی در همه جای دنیا مشابه قلب انسانه. ببینید، قلب انسان یک بخش حیاتیه، یک اندام حیاتی است در بدن. وظیفه‌ش هم اینه که خون رو میگیره، تصفیه میکنه و دوباره پمپاژ میکنه به اندام مختلف بدن و موجبات تحرک و فعالیت رو ایجاد میکنه. اگر خدای نکرده قلب انسان ناسالم باشه، خب انسان سست میشه، بیحال میشه و نمیتونه به فعالیت ادامه بده. بانک در نظام اقتصادی مشابه قلب انسانه و عملا خودش خلق نقدینگی میکنه، سپرده ها رو از مردم جذب میکنه و اینها رو اصولا باید به بخش های مولد پمپاش کنه. رسالت اجتماعی هم داره و در ضمن باید این خون رو، یعنی نقدینگی رو، به بخش های مولد پمپاش کنه. متاسفانه سالیان ساله که سیستم بانکی ما این وظیفه رو نمیتونه انجام بده و ناتوانه، خلق نقدینگی رو بی محابا انجام میده ولی نمیتونه این نقدینگی رو به بخشای مولد و بخشای کارآمد پمپاش کنه. محصلش این شده که بنگاه‌های ما با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند ولی حجم نقدینگی هم رشد بالایی داشته، حجم بالایی هم خورده و نیاز به یک اصلاحات اساسی در سیستم بانکی الان هست. سالیان سالی که این قلب اقتصاد ایران خوب کار نمی‌کنه، باید یک اصلاحات ساختاری انجام بشه. هم قانون مرتبط با نظام بانکی باید اصلاح بشه و هم ارکان و زیرساخت‌هاش باید اصلاحاتی صورت بگیره تا بتونه اون وظیفه مهم خودش رو ایفا کنه.
خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
اوکراین توسط امریکا اداره می شود. میکروفون خبرساز را بشنوید.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که آمریکا از مجموعه اطلاعات کاملا نادرست درباره اقدام تحریک‌آمیز ادعایی روسیه برای توجیه آن چیزی که حمله روسیه به اوکراین نامیده می‌شود استفاده می‌کند.
اجازه دهید آن چیزی را که مقامات آمریکایی درباره اتهامی که روسیه به اوکراین می‌نامند را فراموش نکنیم. به طور مثال اطلاعات کاملا غلطی را منتشر کردند که ما در حال آماده‌سازی اقدام تحریک می‌زاسیم تا به جمعیت روس‌زبان در دونابس حمله شود تا بدین ترتیب دستاویزی برای حمله به اوکراین به دست بیاوریم. تراژدی کنونی اوکراین مدرن در واقع از سال 2014 آغاز شد، اگرچه این تراژدی نتیجه برخی اقدام‌های تحریک‌آمیزی است که در پی کودتایی روی داد که با حمایت و سازماندهی آمریکا انجام شده بود و امروز بدون تردید اوکراین از خارج توسط آمریکا اداره می‌شود.
در مقابل باز هم مقامات آمریکایی به لفاظی علیه روسیه روی آوردند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه هشدار داد در صورتی که روسیه به اوکراین حمله کند با پیامدهای اقتصادی شدیدی از سوی آمریکا و متحدان غربی آن مواجه خواهد شد. این تهدید پیش از این نیز عملیاتی شده و تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال شده است.
اگر معلوم شود که روسیه با حملات سایبری اوکراین را تحت فشار قرار داده و در صورتی که در دوره پیشرو این اقدامات ادامه یابد، ما با متحدان درباره پاسخ مناسب کار خواهیم کرد. ما برای هر دو مسیر آمادیم. در صورتی که روسیه بخواهد در مسیر دیپلماسی به پیش رود، ما به همراه شرکا و متحدان قطعا آماده آن خواهیم بود. اگر روسیه بخواهد در مسیر حمله و تشدید تنش گام بردارد، ما برای آن هم آمادیم که شاملی پاسخ قوی بودی که به موقعیت راهبردی آنها آسیب خواهد زد.
پیشتر نیز ویکتوریا نولاند معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود در صورتی که روسیه تصمیم به حمله به اوکراین بگیرد، آمریکا 18 سناریو آماده کرده است. او از توضیح دقیق اینکه این سناریوها دقیقاً چه هستند خودداری کرده، اما گفته که واشنگتن و متحدانش آماده‌اند در صورت اقدام تهاجمی روسیه هزینه‌های زیادی را به مسکو تحمیل کنند. سفارت روسیه در آمریکا هم اخیراً اظهارات تند مقامات واشنگتن علیه مسکو و ادعای آنها درباره بهانه‌جویی روسیه برای حمله به اوکراین را بی اساس خوانده است. این سفارتخانه اعلام کرده اتهام‌های آمریکا مبنی بر اینکه روسیه برای حمله به اوکراین بهانه آماده می‌کند بی‌پایه و اساس است و تأییدی بر ادامه فشار مستمر بر مسکو است. پیشتر وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحریم‌های احتمالی جدید آمریکا گفته بود که ما پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهور پوتین در آخرین تماس تلفنی با بایدن گفت که اگر این مسیر را پیش بگیرید، روابط دو جانبه را نابود خواهید کرد. طی هفته‌های اخیر مقامات روسیه با رد ادعای تدارک این کشور برای حمله به اوکراین، بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز خوانده و درباره تبعات جدی گسترش این ائتلاف نظامی غربی به سمت شرق و مرزهای روسیه هشدار دادند.
با تحلیلگران
یمن به امارات هشدار داده بود و امارات با بازی سیاسی که در یمن دنبال می‌کرد گویا این هشدار را جدی نگرفت و حالا فرودگاه‌های دبی و ابوظبی مورد هدف موشک‌های یمنی قرار گرفته است. مسئله که از حادترین و تلخ‌ترین اتفاقات برای اماراتی هاست و اینکه 7 سال است همراه عربستان سعودی موشک و بمب بر سر مردم مظلوم یمن می‌ریزد. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
نیروهای مسلح یمن به یاری خداوند متعال و در پاسخ به تجاوز آمریکایی، سعودی، اماراتی عملیات نظامی ویژه و موفقیت آمیزی را با عنوان طوفان یمن انجام دادند. در این عملیات دو فرودگاه دبی و ابوظبی، پالایشگاه نفت در منطقه المصفه ابوظبی و شماری از مواضع و مراکز نفتی حساس و مهم امارات هدف قرار گرفت. عملیات طوفان یمن اهداف خود را با موفقیت محقق ساخت. از شرکت خارجی، شهروندان و افراد مقیم در کشور دشمن امارات می‌خواهیم به خاطر حفظ سلامتی خود از مراکز و تأسیسات حیاتی دور شوند. در گسترش اهداف در امارات تردید نخواهیم کرد و در آینده مراکز و تأسیسات مهمتری را در این کشور هدف قرار خواهیم داد.
مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی و فرمانده کل نیروهای مسلح یمنی به ائتلاف متجاوز درباره تداوم تجاوزگری‌ها و سلسله جنایت‌های آن در یمن هشدار داد و تأکید کرد این رویکرد خطرات واقعی را برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری در امارات ایجاد خواهد کرد. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن بعد از حمله پهپادی و موشکی به اماراتی‌ها گفت در محاسبات خود تجدید نظر کنند. البته ما تا اینجا قدری هوای امارات را داشته‌ایم. امارات از سه جهت آسیب پذیر است: نفت، گردشگری و تجارت. شبکه خبری المنار.
حمله به عمق امارات یک اتفاق جدید است که خسارات زیادی برای آنان به دنبال داشت. به ویژه اینکه اوضاع امارات سست و شکننده است. تمام مراکز در امارات می تواند در فهرست اهداف یمنی ها باشد، زیرا حمله به هر هدفی در امارات تا حد زیادی این کشور را به درد سر می اندازد.
در خصوص تحولات مهم یمن گفتگو می کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اشراقی سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه در جای میهن اسلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این هشدار قبلا به اماراتی ها داده شده بود، خب چرا این هشدار جدی گرفته نشد و حالا این حمله به دو فرودگاه مهم امارات چه تبعاتی برای این کشور خواهد داشت و در خصوص سرنوشت جنگ میخواستم نظر شما رو بدونم که چه خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون این وقایعی در هدف قرار داده شدن عمق استراتژیک این کشورهای بدون عمق استراتژیک، اما از امارات متحده عربی و سایر کشورهای کوچک در منطقه رخ خواهد داد، این احتمالها به طرف موارد حتمی و قطعی گرایش پیدا کرد. اجازه بدید من یک سابقه چند روزه تا یک هفته ای رو پیرامون وقایع یمن برای شنوندگان شما بازگو بکنم که حداقل متقاعد شده باشند این سیر تحولات از کجا شروع شده و به اینجا منتهی شده. ببینید، یک جریان رسانه‌ای در حوزه استکبار جهانی خاصه در کشورهای منطقه که اخبار تجاوز به یمن رو پوشش میدهند و حوزه استکباری در حوزه رسانه‌های غربی، یک هدایت ذهنی رو برای افکار عموم منطقه داشتند که استان شبوه رو نیروهای امالقه که تحت هدایت امارات متحده عربی هست به تسخیر خودشون در آورد. واقف هستید تحولات میدانی کشور یمن همواره مؤید چند بحث بوده: دست به دست شدن مناطق در فاصله های زمانی مقطعی و کوتاه مدت باعث می شد که بعضن این دسته از مناطق بعضن استراتژیک به نوعی وارد حوزه سیطره انصارالله و بعضن طرف مقابل شده باشه. وقتی که شکست اشغال این استان در صفحه میدانی مورد اذعان قرار گرفت و در این مقطع زمانی اماراتی ها نتوانستند به اهداف خودشون برسند، طبیعتاً با استفاده از ابزارهای دیگری جریان رسانه‌ای رو به طرف موضوعات دیگری هدایت کردند. اما با عنوان این که انصارالله در اداره یمن دچار یک اضمحلال شده، این ساختار برای انصارالله نسبت به دولت امارات رقم زده شد که یکی از مناطق استراتژیک و مناطق بسیار حساس ابوظبی رو مورد حمله قرار بده. این هم یک پیام بسیار واضحی دارد. اون این هست که امروز انصارالله به واسطه کمک‌های مستشاری که از جریان مقاومت پیدا کرده، چنان تسلطی به صورت میدانی و در حوزه‌های جغرافیایی در معرب و در نقاط دیگر و پسا معرب پیدا کرده است که این قدرت و انتخاب و اختیار رو دارد که بتواند در لحظات خاص به بخش‌های از کشور عربستان سعودی و امارات هم حمله بکنه و اینها مؤیدات این بحث. گرچه امریکایی‌ها و اذنابشون در منطقه شاید دنبال این باشند که دوباره در لیست تروریستی که خود ساخته هست گروه انصارالله رو قرار بدن، اما این که به دشمنان هم قطعا به خودشون باز خواهد گشت. اون چه که مهم است این است که امروز انصارالله به عنوان یک دولت قانونی، به عنوان دولت قانونی و مردمی حرف زیادی برای گفتن دارد و هر گونه تجاوزی رو به نقاط و سرحدات کشور یمن با انواع و اقسام تجهیزات بسیار پیشرفته پاسخ خواهد داد.
بله، آیا با توجه به عملیات شدن گام به گام هشدارهای یمنی ها میشه تصور تغییر در سرنوشت جنگ و تهاجم ائتلاف سعودی رو داشت یا که نه؟
ببینید، همونطور که در مقال گذشته هم عرض کردم، معمولا در کشورهای اینچنینی و در درگیری های منطقه‌ای که به واسطه بعضی از کشورهای همچون یمن استکبار اونها رو سمت و سو میبخشه، روش اول روش اشغال است. اگر این امر مقدور نگردد، طبیعتاً به طرف تقسیم می روند. کاری که در حوزه یمن بوده، یعنی ابتدا اساساً انصارالله به رسمیت شناخته نمی شد، اما امروز سر میز مذاکره هست. و اگر نوع اختلافی که بین اتحاد یا ائتلاف عربی بر سر تقسیم منافع در همون منطقه‌ای که در اشغال یا در سیطره دولت مستعفی هست همین نوع جلو برود، که این هم در قالب و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین هست، ان شاء الله ما بتوانیم دولت یمن، دولت مستقر یمن یعنی انصار الله رو در تمام پهنه سرحدات یمن شاهدش باشیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
ببخشید از شما عزیزان لب عفو میکنم، به دلیل اینکه ممکن بود در بخشی از مصاحبه صدای منم خاطر سرماخوردگی خشن شده بود، عذرخواهی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پیگیری قول‌هایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید فرش در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز را هم به همت فاطمه عبدالوند بشنوید.
چند هفته ای هست که پیگیری هایی درباره میراث دوست داشتنی سرزمینمون انجام دادی، میراثی که از رچ های امید و رنج مادران و پدران ما توی این سرزمین اسم فرش روش گذاشتند. و چی شده که این میراثی که در دنیای بین المللی سر زبان ها پیچیده و اون هنرمندی و احساس ایرانی درش نهفته است، حالا به عنوان یه محصول تعریف میشه و همین محصول شش ماهی هست که تکلیفش روشن نیست و این یعنی تزریق موج نگرانی به روستاییان سرزمین ما. آقای چمنرخ، رئیس اتحادیه صادرات فرش ایران:
باید هممون به دادش برسیم. ضمن که حالا تبعات دیگه‌ای هم داره که اشتغال رو در بافت روستایی حفظ میکنه. این رو من باید از نزدیک به شما نشون بدم. واقعا دیگه هیچ کاری از دست اینها ساخته نیست. اگر اینا توی خونه‌شون قالی نبافن، به واقع هیچ کار دیگه‌ای شاید نتونن انجام بدن. اگر ما فرش از اینا بگیریم، داریم زندگی اینا رو مختل میکنیم.
موضوع اینجاست که فرش حالا قیمی نداره. قبلا زیر نظر وزارت سمت بود و در لابلای اولویت‌های این وزارتخونه مثل بازار گوشت و مرغ و اینها گم می‌شد. بعدها قرار شد زیر سایه میراث فرهنگی بره، سازمانی که هنوز هم در هویت دادن به صنایع دستی کشورمون موفق نبوده. چطور میتونه کاستی های فرش رو جبران کنه؟ در پیگیری جدیدمون با خانم رافع، رئیس مرکز ملی فرش، صحبت کردیم و ایشون اینطور گفتن:
این کمیسیون اجتماعی هستی که با حضور وزرا هستش فن تکلیف میشه. از زمانی که چارت وزارتخونه ما مطبق شد، دیگه فرش درش دیده نشد. داریم تلاش میکنیم که تبدیلش بکنیم، از این بالاخره تحصیلی یه فرصت ایجاد بکنیم، تبدیل به سازمان کنیم.
انشاءالله، امیدواریم که همین بشه.
امیدواریم. تلاش میکنیم، طرح پیشنهادیمون هم داریم میدیم.
یعنی آقای چمنرخ اینا هم در ارتباطن، در جریانن؟ خب بسیار عالی.
سمت بخش خصوصی رو ما همراه توی این قصه،
خدا رو شکر.
خوشحالی گرم اونا نبود که دیگه از همه چی دیگه.
خدا رو شکر.
با آقای چمنرخ صحبت کردیم، ببینیم اتحادیه ها و فعالان فرش تونستن برای این موضوع کاری کنن که پاسخ دادن.
اگر قرار باشه حرکت رو به جلوی صورت بگیره، قاعدتا همون دو هفته دیگه باید ما نشستی رو داشته باشیم، چون از ما طرح خواستن، گفتن ساختار سازمان پیشنهادی تو رو ببین. ما طرح رو به اصطلاح نسخه اولیه رو دادیم و چارتی که با بدنه خود بچه خود وزارت سمت کار کردیم رو برای دفتر معاون اول فرستادیم.
ایران سرشار از منابعیه که میشه به غیر از نفت اقتصادش رو تحول تحصل بده و به تجربه های خوبی برسه. اما اینکه چرا با وجود وزارتخونه های بزرگ و تخصصی به رشد اقتصادی مشاغل زیر نظرش نرسیدیم سوال بزرگیه که رسانه ها بارها از رؤسای دولت ها، آقایان میراث فرهنگی، وزارت سمت، استاندار و نمایندگان مجلس پرسیدن و همچنان به جواب درستی نرسیدیم.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
تلنگور. برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشون رو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنن. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک میکنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
قال علی علیه السلام من صبره هانت مصیبته.
کسی که صبر کند سختیش سست و مشکلش آسان می‌گردد. حجت الاسلام سرلک.
دنیا جای مصیبت، دنیا جای تلخیه. بهار قشنگو ببینید، پاییز و تابستون سر راهند و زمستون بیرحم ریشه‌کنش میکنه این بهار. تمام این سبزی درختان، تمام این تراوت گلها به باد خواهد رفت، به پژمردگی و به خواب خواهند سپرده شد. امیرالمومنین فرمود دنیا وقتی پر مصیبته، پر درگیریه، پر ناکامیه، پر زمستونه، دنیا فقط قله نداره، دره هم داره، جوونی نداره، پیری هم داره، سلامت نداره، مریضی هم داره، زنده بودن نداره، مرگ هم داره، خب بعد چه کار کرد در برابر این دنیا؟ امیرالمومنین ارواح و نافدا میفرماد صبر. صبر، صبر یعنی چی؟ یعنی با منطق خدا به حادثه های تلخ و البته شیرین نگاه کردن. صبر یعنی ظرفیتی بزرگتر از احساسات صرف در مواجهه داشتن. صبر، اگر شما صبور باشید، اگر شما شکیبایی داشته باشید و احتمال بدید پشت این پژمردگی هم خیری است، پشت این پیری هم شور و نور و برکتی هست، پشت این مریضی هم درمانی هست که دردم از یار است و درمان نیز هم، اون وقت است که هاند مصیبت و مصیبت آسون میشه. اون وقت است که میتونیم باشون کنار بیاییم با مصیبت ها و اون وقت است که دل انسان از تلخ و شیرینی ها بزرگ میشه که گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی او کین غم از اوست. خدا همه ما رو اهل صبر قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که به خوب و زشت دوران سازد، آسایش خیش را دوچندان سازد. شکر است که رزق را فراوان سازد، صبر است که مشکل تو آسان سازد.